بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی صفحه 286 آخرین جلسه جلسه 110.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بلکه اثر از آن فرد به ماه و فردون بود. اینجا می شود استصحاب فرد مردد و دیگه استصحاب قدر مشترک به استصحاب کلی فایده نخواهد. این مطلب است. مطلب دوم، ایشون می فرمایند در شبهه عباییه، این شبهه داخل در استصحاب فرد مردد است نه داخل در استصحاب کلی، به علت این که اون چه که در این مورد اثر شرعی دارد اون نجاست است در محل مخصوص. نجاست اگر در یک محل مخصوصی بود، اگر در طرف اعلا بود مثلا اثر شرعی داره، یا اگر در طرف اسفل بود اثر شرعی داره، و به عبارت دیگر نجاست اگر به همراه مکان مخصوص باشد این دارای اثر شرعی هست. و الا شما فرض کنید یک نجاست کلیه ای را که در هیچ مکانی وجود نداره، خب این نجاست هیچ اثر شرعی هم نداره، نمیشود ملاقات با اون، مثلا دست ملاقات با اون کنه یا بدن با اون ملاقات کنه یا شیء آخر با اون ملاقات کنه. اگه مکان مخصوص نداشته باشه دیگه منجس هم نیست. پس بنابراین در شبهه عباییه اثر و نتیجه شرعی از آن نجاست در محل مخصوص است، یعنی فرد نجاست حالا یا طرف اعلا و یا طرف اسفل، فعلیه شبهه عباییه از باب استصحاب کلی قسم ثانی نیست، چون در کلی نجاست اثر مترتب نمی باشد، بلکه از باب استصحاب فرد مردد خواهد بود. حالا بعد بحث میکنیم استصحاب فرد مردد جاریست یا جاریست. این الضابط فی ذلك، ضابط در باب استصحاب کلی قسم دوم این است که این الاثر المراد ترتیبه، اون اثری که اراده می شود ترتیب اون اثر، اما ان یکون اثرا للکلی یا اثر کلی، یعنی اثر است برای ذات حسه از کلی، لا به ما لها من التعین الخاص، نه با اون تشخص خاص با اون خصوصیت مفردش، او اثرا للفرد، یعنی این اثر مال فرد است، ای اثر للحسه، یعنی این اثر شرعی است برای اون حسه، به ما لها من التعین الخاص، با اون تعین خاص و با اون خصوصیت مفرده. فین کان الازل، اگر اولی باشد، یعنی اگر اثر مال کلی باشد، پس کافی است در او استصحاب قدر مشترک، یعنی خود اون حسه موجوده یا در ضمن فرد مقتوع الارتفاع در تقدیر این که او حادث شده است، یا فرد مقتوع البقا در تقدیر این که او حادث شده است. الان اگر اثر بر قدر مشترک بار باشه، استصحاب قدر مشترک یا در ضمن فرد طویل یا در ضمن فرد قصیر درسته، و یکون ذالک من باب استصحاب کلی قسم ثانی، از باب استصحاب کلی قسم دوم می شود. وقد تقدم اننا گذشت که ما قصد نمی کنیم از استصحاب کلی استصحاب خود ماهیت کلیه را بدون فرض وجودش، بلکه استصحاب وجود اون ماهیت کلیه است. و امکان ثانی، اگر دومی بود یعنی اگر اثر مال فرد بود کلالش بی استصحاب و قدر مشترک، اینجا کافی نیست استصحاب و قدر مشترک، چون قدر مشترک اثر شرعی نداره، استصحاب و لغو است، باید ما فرد رو استصحاب کنیم. و انما الذي ينفع، همانا اونش که نفع دارد، استصحاب فرد است، به ماله و مال خصوصیت المفرده. اینجا ما باید استصحاب کنیم فرد را با اون خصوصیت مفردش. اون چی که برای ما مهمه اینجا، مثلا استصحاب کنیم نجاست طرف اعلای عبا. حالا فرضم در این عرض کنم که باب این است که اون فرد مردد است بین فرد مقتول ارتفاع در تقدیر این که او حادث شده است، چون طرف اسفل باشد، چون شستین از بین رفته، یا فرد مقتول بقا بر تقدیر این که او حادث شده است. و یکون ذالک من باب استصحاب فرد مردد، اینجا از باب استصحاب فرد مردد می باشد. اذا عرفت هذا، اگر این میزان رو شناختی این ضابط رو، پس مثالی که واقع شده در اون شبهه او از نوع ثانی است، یعنی از باب استصحاب فرد مردد است، یعنی اثر در فرد است در کلی، به خاطر اینکه موضوع نجاست مستصحب است، اصل عبا یا طرف کلی از اون عبا نیستش، بلکه نجاست طرف خاص است به ما هو طرف خاصون. شما اصل عبایه یا یک طرف کلی از عبایی که استصحاب نمیشه، یا ما خارج از که نجاست کلیه، بلکه نجاست طرف خاص به ما هو طرف خاصون، اما الاعلا اول اسفل، یا طرف اعلا و یا طرف اسفل. خلاصه باید اینجا شما فرد رو استصحاب کنید تا این که بتوانید اثر شرعی رو درش بار کنید، به الا در قدر مشترک اثر شرعی بار نیست. و بعد هازا یبقا ان تصاحب. خب بعد از این که ضابط کلی رو دانستیم، مسئله سوم مطرح می شود که چرا استصحاب فرد مردد جاری نمی کنید. در روز گذشته عرض شد که اکثر قریب به اتفاق علما می فرماید استصحاب فرد مردد جاری نیست. به چه دلیل؟ خلاصه دلیلشون این است که ارکان استصحاب در استصحاب فرد مردد باقی نیست و وجود ندارد. نهایت علما اختلاف کردند. بعضی از علما می فرمایند رکن اول استصحاب باقی نیست که یقین به حدوث فرد باشد. بعضی از علما می فرمایند یقین به حدوث هست ولیکن شک در بقا نمی باشد. اما کسانی که می گویند شک در بقا نیست، حرف و توجیهشون این است، می گویند این فرد مردد نجاست یا در طرف اعلاست یا در طرف اسفل. این فرد مردد از دو حال خارج نیست. الان که ما شک در بقایش داریم، خب قبلا که یقین داشتیم، به طور کلی یقین داریم نجاست وجود داره، اما الان میگویند شک در بقا نداره، چون از دو حال خارج نیست. این فرد اگر در طرف اسفل بوده است، مقتوع الارتفاع است. ما عبارو شستیم از بین رفت، مقتوع الارتفاع. اگر در طرف اعلا بوده است، مقتوع البقا است. پس اینجا ما شک نداریم، بلکه دو تا قطع است. اگر در طرف اسفل بوده مقطوع الارتباط، اگر در طرف اعلا بوده مقطوع البقا. پس ما شک در بقا نداریم. پس یکی از ارکان اتصال شک در بقا است، ما شک در بقا اون فرد مرتب نداریم. مرحوم مزفر که حرف قبول ندارم فرمایم هازا غریب صدوره عن بعض اهل تحقیق. این حرف خیلی حرف بعید. شما خودتون با کمال صراحت میگید اگر در طرف اسفل بوده است مقطوع الارتباط، اگر در طرف اعلا بوده مقطوع البقا. به خودش این رو همه شکل اگر این طرف بوده فکر دار و اگر اون طرف بوده فزار خوبی شکل دیگه. پس ما وجدانن شک در بقای فرد مردد داریم. این شرط درست نیست. وجدانن ما شک در بقا این فرد مردد داریم. و اما کسانی که میگویند یقین به حدوث در اینجا نداریم که مرحوم مظفر همین بیان را قبول داره، ایشون میفرمایند در این مسئله اگر استصحاب کلی رو بخوام جاری کنیم یقین شک هستش، یقین به نجاست کلیه بعد از شستن این طرف اصلا شک در نجاست کلیه. ولی خب شما گفتید اینجا کلی اثر شرعی نداره پس استصحاب کلی جاری نیست چون اثر نداره فایده نداره. و اما استصحاب فرد که دارای اثر هست، شما انگوش رو هر یک از این دو فرد بگذارید هیچ کدام متیقن الحدوث نیستن، یعنی یقین به حدوثش ندارید. شما فرد اعلا طرف اعلا رو بالخصوص یقین دارید به حدوث نجاست در اون طرف؟ نه. پس اگر بخواید استصحاب کنید فرد اعلا رو یقین به حدوث ندارید، فرد اسفل رو هم شما یقین به حدوث ندارید، شک نمیتونید به ظرف قاطع بگید نجاست در طرف اسفل اعلا بوده. پس هم طرف اعلا به خصوص و هم طرف اسفل مشکوک. پس در خود فرد ما یقین صادق نداریم، در طرف اعلای به خصوص یقین نداریم، در طرف اسفل هم به خصوص یقین نداریم. اون چی که یقین داریم نجاست کلیه است. شما میگید نجاست کلیه هم که دارای اثر شرعی نمیدید فعلیه بچه بهتری نه که بگوییم در این باب که استصحاب فرد مردد باشد ما یقین به حدوث هر فردی به خصوص نداریم، پس استصحاب فرد جایی نیست، استصحاب کلیه هم که نه. و بعد هذا يبقى عن التساؤل، بعد از این مسئله باقی است اینکه سوال کنیم لماذا لا يصح جریان استصحاب الفرد المردد، چرا صحیح نیست جاری شدن استصحاب فرد مردد. نقول لقد اختلفت، اختلاف دارد تعبیرات اساتذه در وجه این عدم جریان. فقط قیل بعضیا گفتن لانه لا يترفع فيه الركن الثاني، گفتن استصحاب فرد مردد جاری نیست به خاطر اینکه وجود ندارد در این اقتصاد رکن دوم که شک در بقا باشد. که خب دلیلش بعدا میخوریم. آقایون گفتن ما دو تا قطع داریم، مثلا شک اینجا نداریم. وقیل گفته شده بلکه وجود ندارد رکن اول که او یقین به حدوث باشد، فزن از رکن دوم میگن اصلا رکن اول وجود نداره، پس اقتصاد تمام نیست. اما وکن اول که میگن رکن دوم وجود ندارد، فبیان و یا توضیحش این است که فرد به مالم من الخصوصیه، این فرد نجاست با خصوصیتش مردد از حسب الفرد بین اون فردی که مقتوع البقا است و بین اون فردی که مقتوع الارتفاع است. فلا شک فی بقاء الفرد الواقعی، پس شکی نیست در بقاء فرد واقعی نجاست اون چنان فرد واقعی که معلوم الحدوث بوده. چرا؟ لانه اما مقتوع البقاء، اما مقتوع البقاء، چون یا حتما هست اگر طرف بالا بوده، یا مقتوع الارتفاع است اگر طرف اسفل بوده است. خب جوابش رو بعدا ذکر میکنم. خودتون میگید اما مقتوع البقاء، امای تشکیکیه رو میارید ولی باز میگید نه شک نیست اینجا دو تا قطعه. و عجیبه که این حرف رو مرحوم کمپانی فرمودن. این حرف از مرحوم کمپانی است خلاص. گاهی واقعا بزرگان چقدر نمیدونم حالا در چه جوری میشه. و اما وجه ثانی، اما وجه دوم که او اصح باشد، پس بیانش این است که یقین به حدوث اگر اراده می شود به اون یقین، یقین به حدوث فرد با قطع نظر از خصوصیت مفرده، خوب دقت کنید ایشون می فهمن مرادشون از یقین به حدوث چیه. اگر یقین به حدوث قدر مشترک، خب استثنابش لغوه. اگر یقین به حدوث فرد، ما یقین به حدوث فرد نداریم. یقین به حدوث اگر اراده می شود به اون یقین به حدوث فرد با قطع نظر از خصوصیت مفرده، یعنی همون حصه کلی، لانها مجهوله حسب الفرد، به خاطر اینکه این خصوصیت مفرده حسب الفرد ما مجهوله، نمیدونیم طرف اعلاست یا طرف اسفل، ولی یقینی موجود قبول داریم. یقین به حصه کلی از نجاست داریم، ولیکن المطیقن هی نزن و الکلی، لیکن مطیقن ما در این هنگام کلی است که صلاحیت دارد برای انتباق بر هر یک از دو فرد. خب استثناء کلی هم جاری نیست اینجا، یعنی فایده از لغوه. و این اورید بین یقین و بالفرد، اگر اراده می شود به اون یقین، یقین به فرد، به ما له من از خصوصیت المفرده، با اون خصوصیت مفردهی که داره، فواضح هم انمو غیر حاصل فعلا، که فعلا حاصل نیست. شما نمیتونید انگشت بذارید بگید یقین دارم طرف اعلا بوده یا یقین دارم طرف اسفل بوده. لان المفروض، به خاطر اینکه مفروض این است که خصوصیت مفرده مجبور است و مردد بین دو تا خصوصیت از طرف اعلا و طرف اسفل، فکیف تكون متيقنه في اي حال، در حالی که مردده چگونه می شود متيقن باشد. از المردد به ما هو مردد، زیرا اون چیزی که مردد است به ما هو مردد معنا ندارد برای اینکه معلوم و متعین باشد. هذا قلت المحال. بعد از همینجا بعدن اشاره میکنن، جواب میدن از حرف سید صاحب قربه، میفرمان شما گفتید تردد ما به علممون ضرر نداره، هم یقین داریم و در این حال تردد داریم. میفرمان اشکال نداره تردد بین دو امر با یقین ما به حدوث ضرر نداره. میفرمان چطور تردد با یقین ضرر نداره؟ تردد ناقض یقینه. اگر تردد یعنی شک، اگه شک یعنی یقین نیست. بعدن اشاره میکنن و انما المعلوم هو القدر المشترک، پس فرد مشخص نیست، اون چی که معلوم است قدر مشترک است. و فی الحقیقه میفرمایند که در حقیقت اینجا شما علم و قدر مشترک دارید، یعنی علم اجمالی دارید. خب علم اجمالی همیشه در کنارش یک جهلی هستش. علم و قدر مشترک دارید، جهل به خصوصیات دارید. و در حقیقت هر علم اجمالی تعلیق میشود از یک علم و یک جهلی، و متعلق علم قدر مشترک است. شما به کلی نجاست علم دارید، متعلق جهل خصوصیات است. و الا پس معنایی نیست برای اجمال در علم، به حال اینکون علم این یقین و کشف هستش. مراد میبینه که جهل به خصوصیات دارید. و انما سمی بالعلم الاجمالی، علم اجمالی را همان علم اجمالی میگن به خاطر منظم شدن جهل به خصوصیات به علم به جامع. در باب علم اجمالی شما علم به جامع دارید، جهل به خصوصیات دارید، لذا بهش میگن علم اجمالی. اینجا هم شما علم به جامع دارید، علم به قدر مشترک دارید، جهل به خصوصیات دارید. پس علایار خصوصیات مردد است. و علیه بنابراین فانما هو متيقن، اون چی که متيقن است یقین به حدوثش دارید، به اول کلی، چون کلی باشه. شما گفتید لا فائده فی استصحابه، استصحاب کلی که فایده نداره، لغر از ترتیب اثر فرد به خصوصه. شما نمیتونید کلی رو استصحاب کنید تا اینکه اثر فرد رو درش باز کنید، چون از کنم ضابط گفتیم اثر اثر فرد، اثر اثر کلی نیست. و ما له الاثر المراد ترتیبه علیه، و اون چی که برای اون اثری که اراده می شود ترتب اون اثر را به اون چیز که اون چیز فرد مخصوص باشد، اونم که غیر مطیقتن فردم که یقین به حدوث نداری، بل هو مجهول مردد بین خصوصیته، بل اون مجهول مردد بین دو خصوصیت است. فلا یتحقق فی استصحاب الفرد مردد رکن یقین به حالت سابقه، پس محقق نمی شود در استصحاب فرد مردد رکن یقین به حالت سابقه. لا ان المردد متیقن ولیکن لا شک فی بقائه، نه اینکه فرد مردد متیقن شک در بقا نداری، که اون وجه اول بود که مرحوم کمپانی فرمودن میفرمودن یقین بهش داریم، شک در بقایش نداریم. نه خیر، اصلا ما یقین به اون فرد مردد نداریم. ولوت الاسف و بستانی که ما ذکرنا وقت بهتر همین وقت دوم است. و اما الوت الاول و هو و انه لا شکتی بقای متیقن، اما وقت اول که فرمودن شک در بقای متیقن نداریم، فغریب صدور رو هم بعض اهل تحقیق، این خیلی غریب است صدورش از بعضی از اهل تحقیق، این نکونه مرددن بین ما هو مقتوب البقا. پس به درستی که بودن اون فرد مردد بین اون فردی که مقتوع البقاء است و بین فردی که مقتوع الارتقاء است، معناش در حقیقت شک است فعلا در بقاء فرد واقعی و در ارتقاء فرد واقعی. شما میگید اگر طرف اصل باشه مقتوع الارتقاء، اگر طرف اعلا باشد مقتوع البقاء، خب پس شک دارید در بقاء فرد واقعی و از کنم ارتفاع فرد واقعی. لأن المفروض مفروض این است که قطع به بقاء و قطع به ارتفاع قطعی فعلی که نیستن. شما اگر کنارش دارید، اینا هر دو فعلی که نیستن، یعنی الان علم ندارید که در طرف اصل بوده است پس رفع شده و در طرف اعلا از اول نبوده است، این که نیست. میگید اگر در طرف اصل بوده رفع شده و اگر در طرف اعلا بوده باقی است، پس قطع شما فعلی نیست. بل کل من هما قطع علی تقدیر مشکوک، قطع به هر یک دارید بر فرد مشکوک. اگر مثلا طرف اصل بوده است و قطع در تقدیر مشکوک نمی باشد قطع فعلی، بلکه او عین شک، این در حقیقت خودش شک کرد. و علی کل حال فلا معنا استصحاب فرد مردد، استصحاب فرد مردد معنا نداره. ولا معنا لان یقال کما سبق عن بعض الادله، حرف مرحوم سید صاحب ارده در حاشیه مقاصدشون هم غلطه، که ایشون فرمودن ان تردد او به حسب علمنا، فرمودن در علم ما اون فرد مردد است، این تردد علمی ضرر ندارد به یقین وجودش سابقا. میفرمایند شما میگید مردده و در این حال یقین به وجودش دارید. آخه چطور میشه مردد باشه اما یقین به وجودش داشته باشیم؟ مگر علم همون یقین نیست؟ پس ما علم نداریم، تردد داریم به وجودش، از این بر شما میگید یقین به وجود دارید. درست نیست دیگه، تناقض بین او کیفه یکون تردد رو به حسب علمنا، چگونه می باشد تردد اون فرد به حسب علمنا که ضرر ندارد به یقین؟ و هل یقین الا العلم، مگر یقین اما علم نیست که شما تردد دارید؟ الا اذا اراد من الیقین، مگر مرادشون از یقین یقین به کلی باشد، الا اذا اراد من الیقین به وجودی سابقا یقین به قدر مشترک و تردد در فرد. اگر اینجور باشد فل یقین متعلق به شیء، یقین تعلق گرفته به اون کلی اما تردد تعلق گرفته به فرد، به شیء آخر. پس خلاصه یتوفر رکن الاستصحاب به نسبه الى قدر مشترک، وجود دارد دو رکن استصحاب نسبت به کلی، نه نسبت به فردی که اراده می شود استصحابش، نسبت به قدر مشترک هر دو رکن استصحاب تمامه، ولی خب استصحابش لغوه. نسبت به فرد و مردد هم عرض کنم به حضور شما رکن استصحاب تمامی است. فما هو متیقن، اون که متیقن که او کلی باشد، لا یراد استصحابه، اراده نمی شود استصحابش. و ما یراد استصحاب و اون چی که اراده می شود استصحابش، غیر متیقنیم که فرد باشه، متیقن نیست علامه سبقه بیانه، بنابرای اون چی که بیانش گذرمش. اینجا اگر ما کلی نجاست رو استصحاب بکنیم اثر شرعی نخواهد داشت. این آقای یک حرفایی زدن در زمین این مثلا که حالا متذکرات میخوام بگم، از اون حرفا رو میزنیم برای بعد. رساله استصحاب امام رو در همین بحث شده عوالی نگاه میکنیم، امام در حرفایی دارن که رقیم داری کنه. اون فوادی اصول مرحوم کاظمی هم در زیل همین شده عوالیه در جزء سوم یک مثاله
برای میشون که یه مقداری به درد میکنه خوره و این ثابته این نکر دوبومی ایشون در حقیقت مقدار نمازشه داره. بعد از آقای میتنم هم که استثبار کلی در اینجا جاری هست، بلکه اون نتیجه که شما گرفتیم جاری نیست، اون نتیجه که شما گفتید هست، بنابراین ملاقی با این عوام باید نجس باشه در حالت که به ضرور پاکه. میفرمان اون نتیجه را اشکال نیست، بگم که مثلا استفاده کلیه اشکال نداره، کلیه نجاست هم میتونیم استفاده کنیم، ولی اون نتیجه بر این استثاب دار نیست. حالا چرا دار نیست؟ اونجا وجودی دارن. بعد از آقای میفرمان که اونجا باز اصل مثبت میشه و چون اصل مثبت میشه بعد اون نتیجه بر اشکال نیست. بعد اون توجیه های دیگری دارن که شما خودتون مراجعه میفرمان. مثلا مصلا محمد و آمه نعم نعم نعم